به تمام رفقا و دوستان شرکت کننده در جلسه. مسئله اساسی که ما امروز باید مد نظر داشته باشیم و طرح کنیم و پاسخ برایش پیدا کنیم این هستش که با وجود تمام از خود گذشتگی های تمام اقشار جامعه، تحت ستم جامعه و مشخصا طبقه کارگر در ایران و همچنین مبارزاتی که به هر حال منجر به طغیان ها یا تظاهرات میلیونی هم شده، چرا تا کنون این رژیم در موقعیت سرنگونی قرار نگرفت؟ آیا این به این مفهومه که مثلا طبق گفتار آقای حبیبی که افراد تحصیل کرده در رأس کار قرار ندارند که بیان حالا سازمان بدن بسیج کنند توده ها رو همانند انقلاب های برج و دموکراتیک اروپایی؟ آیا اینه مسئله؟ آیا اینه که ما در واقع ارزیابیمون این هست که این رژیم خیلی قدرتمنده، سرکوبگره و تمام نطفه های اولیه هر اعتراضی رو ساکت میکنه از طریق وزارت اطلاعات و غیره؟ آیا این به این مفهومه که ما باید منتظر غرب باشیم بیاد ما رو نجات بده، همون کاری که امروز در اوکراین دارم مثلا میکنم، مردم اوکراین در واقع دست به دامن امپریزم آمریکا شدن که بیاد اینا رو نجات بدن؟ آیا اینها مسائل ما هستش؟ اگر چنین باشه که خب واضحه که ما محکوم به شکستیم. یعنی اولا آمریکا و جریانات غربی هیچگاه برای حمایت از توده های مردم ایران این رژیم رو سرنگون نخواهند کرد و اگر هم شرایطی پیش بیاد که این رژیم از دیدگاه اونا رفتنی هستش، یک رژیم دیگه ای رو جایگزین اون میکنن، همانطور که با رضا خان کردن، همانطور که با خود شاه کردن و این بار هم به همین ترتیب. اما کماکان این غرب در واقع کاملا راضی هست از این رژیم کنونی با وجود اختلافاتی که پیش اومده، حالا دوران برجام هم دارن حل میکنن اختلافاتش، از این بهتر آلترناتیوی در داخل ایران برای سرمایه گذاری های کلان پیدا نخواهد کرد. این رژیم چون به هر حال سرکوبگر، اولا تمام محیط های به اصطلاح اجتماعی رو تحت نظارت و کنترل قرار داده که خیلی وضعیت بهتر میکنه برای غرب، سرمایه گذاری غرب که شلوغ نمیشه، حرکت ها و طغیان های به دست نمیاد که به مخاطره بندازه منافع غرب و در داخل ایران. و از طرف دیگه هم خب واضحه که این رژیم با وجود مشکلاتی که در بر داره بهترین شکلی هستش که منافع دراز مدت امپریالیسم در داخل ایران به مورد اجرا قرار بده. در نتیجه این به اصطلاح آلترناتیو از غرب کسانی بیان سرنگون کنن و غیره، با وجودی که بسیاری از نیروها جریانات و سلطنت طلب و سوشال دموکرات و غیره خب سالهاست منتظرن که هیچی تحولی رخ بده در داخل ایران که این صورت نگرفته و جریانات چپگرام در بسیاری از موارد توهم داشتن به اینکه شاید لازم باشه رژیم به اصطلاح کنونی که به عنوان اسلام سیاسی هست از هر طریقی کنار بره، بعد این احزاب بزرگ میان جایگزین میشن و بعد یا یه ائتلافی تشکیل میدن و بعد ما رو به رفاه و شکوفایی میرسونن. بنابراین اینها نیستش مسئله. مسئله بر سر این هستش که طبقه کارگر و زحمتکشان چیزی در حدود 90% است توده های وسیع در داخل ایران از این رژیم منزجر هستن و مخالف این رژیم هستن و خواهان درجات مختلف خواهان برکناری این رژیم هستند و آگاهی هم برخلاف بحثایی که برخی از روشنفکران میکنن از طریق کتاب و کتاب نویسی و مقاله نویسی و سخنرانی و یا تحصیلات به دست نمیاد در جامعه. اگر بورژوا دموکراسی در دوران انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک توسط طبقه متوسط سازمان پیدا کرد، اول اون طبقه در اون زمان یک طبقه ضد فئودالی بود، یعنی در واقع مبارز بود، مقاومت کرد علیه فئودالیسم. دو اینکه خودش در صف مقدم مبارزات، حتی مبارزات مسلحانه قرار گرفت، یعنی توده ها رو بسیج کرد به ابتکار به اصطلاح درگیری مستقیم برای از میان برداشتن یک رژیم پیشا سرمایه داری. در شرایط کنونی مطلقاً این سناریو رو ما نداریم. اولا بورژوازی ایران یک بورژوازی که از بالا تحمل شده بر جامعه ایران توسط امپریالیسم از اواخر دوران صفویه و تا کنون بورژوازی دولت سرمایه‌داری به همین ترتیب باقی مونده. رژیم ها تغییر کردن، رژیم ها مثلا حکومت ها تغییر کردن، شاه رفت، خمینی اومد و بعدش هم ممکنه یکی دیگه بره، رضا پهلوی بیاد یا غیره. اینها در واقع ماهیت انقلابی از نقطه نظر اون ماهیت انقلابی که بورژوا دموکراسی در درون مبارزات ضد فئودالی به دست آورد ندارن اصولا، چون بورژوازی در واقع رزمندگیش علیه فئودالیسم و انقلاب سازماندهی انقلاب بود که به این اصطلاح دوران نوین پس از دوران فئودالیسم رسید و تا کنون هم ادامه داره. اما در داخل ایران چنین ماهیتی بورژوازی نداره. این بورژوازی کاملا اساسا از بیخ و بن وابسته هستش و از لحاظ این که بیاد حالا رزمندگی ایجاد بکنه خودش رزمنده نیستش. و این هم این که کتاب های عده خوندن و سخن پراکنی میکنن و تحقیقاتی کردن، اونها هم مستقیما ربطی به آگاهی سیاسی نداره. آگاهی سیاسی عمدتاً بخش عمدش از درون مبارزه طبقاتی به دست میاد. دوران انقلابهای بورژوا دموکراتیک هم چنین شد. در واقع از طریق مبارزه استش که شرایطی آماده میشه که برنامه‌ای ایجاد میشه برای سرنگونی و برای تحقق حکومت نوین. این آگاهی از دل مبارزات بیرون میاد. ما اینو کاملا مشهود دیدیم در همین چند سال گذشته. می‌بینیم کسانی که حتی کتابی از مارکس نخوندن، نمیدونم مطالعه نداشتن و غیره، کتابی ننوشتن یا صدها کتاب نخوندن و غیره، در رأس مبارزات ضد سرمایه‌داری قرار گرفتن. من بارها مشاهده کردیم اینا در واقع اعتصاباتی که سازمان میدن از آگاهی بالاتری برخوردار میشن برای جایگزین کردن دولت سرمایه‌داری. و این خودش نشان دهنده این هستش که آگاهی از طریق کتاب خوندن به دست نمیاد. و از طرف دیگه هم آگاهی از طرف انتقال از بیرون به درون هم به وجود نمیاد، که این احزاب سیاسی کمونیستی تصورشون اینه دیگه، یه عده روشن فکر میشینن، کتاب رو مطالعه میکنن، کتاب مینویسن و برنامه تلویزیونی این آگاهی رو منتقل میکنن به داخل ایران و مردم هم تو نشستن که گوش فرا بدن ببینن که اینا چی میگن، چه کار بکنن، این کار انجام میدن. خب نشده دیگه. این یعنی در واقع یک تخیل بیش نیست، تخیل خرده بورژوایی رادیکال بیش نیستش که تصور میشه که آگاهی رو از بیرون میتونیم به درون طبقه کارگر بیاریم. بنابراین آگاهی از دل مبارزات به وجود میاد. منتها برای اینکه این آگاهی تحقق پیدا کنه واضح نیاز به تئوری انقلابی هم هستش. یعنی این تئوری در واقع شامل سه بخش عمومی هستش. یک بخش همون تجارب تاریخی و تجارب مختلفی که وجود داشته، تئوری و نظرات مارکس و غیره که هر کسی مطالعه میکنه. یه بخشش دیگه تجارب تاریخی هستش، مبارزات پیچین چه تجربی داشته، این بخش دیگه این تئوری هستش. و بخش سوم و مهمترین بخشش تئوری از طریق مبارزات که به دست میاد. بنابراین این مسئله محوری و اصلی هستش که باید بهش توجه بکنیم. اما چرا انقلاب نشده؟ پس دلیلش به نظر من دوگانه هستش. یکی این که اصولا هر انقلابی نیاز به یه رهبری داره که از دل خود مبارزات بیرون میاد. انقلاب های علیه فئودالیسم رهبری از دل مبارزات اومد بیرون، بورژوازی بود در اون زمان. اینجا در کشورهای نظیر ایران که سرمایه‌داری از بالا تحمیل شده بر جامعه، بورژوازی فاقد نقش انقلابی هستش و خود طبقه کارگر پیشتازانشون در واقع به یک سلسله از آگاهی ها میرسن، آگاهی های ضد سرمایه‌داری، آگاهی در راستای تشکلیابی، سازماندهی. تمام اینا رو ما مشاهده کردیم تو همین چند سال گذشته در هفتپه و اینو به رأی رو این دیدیم که چگونه سازماندهی میشه. زن و مرد برابر هستن، برای اولین بار در تاریخ همین چند سال گذشته ما میبینیم احزاب سیاسی و جریانات مختلفی وجود داشتن که مسئله زنان رو اصولا به کناری گذاشتن. زنان در واقع در هفتپه مرکز رهبری مبدل شدن و رهبری کننده، نقش رهبری کننده داشتن. دموکراسی درونی رعایت شد، یعنی در واقع شعارشون هم این بود که ما به شکل شورایی در واقع سازماندهی و اداره شورایی، یعنی اداره دموکراتیک، همه با هم دیگه در مجامع عمومی بحث میکنن، تبادل نظر. نتیجه این بحثا نظر اکثریت به مورد اجرا قرار میگرفت. بنابراین اینا رو ما مشاهده کردیم و سبک تبلیغات و همچنین ارتباطگیری در سطح بین المللی در خود ایران و غیره، تمام اینها مرتبط به یک آگاهی بالاتر که در شرایط کنونی ما در داخل ایران در چند سال گذشته مشاهده کردیم. ولی اگر این چنین هست، پس چرا انقلاب سازمان پیدا نکرد؟ به نظر من مسئله اصلی که ما امروز باش روبرو هستیم دو بخش از بحران هست که دست به دست هم دیده. یکی بحران رهبری هستش، یعنی ما رهبری مجرب سراسری نداریم. این رهبری باید الزاماً در داخل ایران به وجود بیاد، الزاماً متشکل باشه از پیشتازان کارگری. پیشتازان کارگری یعنی هر کدوم از اون افراد که در درون این رهبری هستند حامل نظرات و همچنین حامل تأثیرگذاری بر توده های چند هزار نفری هستند. 100 نفر فرض کنید در درون این تشکیلات باشن، یعنی چیزی در حدود 400 هزار نفر طبقه کارگر در واقع مرتبط هستن به این رهبری و صحبت هایی که اینا میکنن و با اصلا برنامه هایی که تدبیر میکنن. بنابراین یک همچین تشکیلاتی که سراسری باشه و تداوم پیدا کنه در افت خیزهای مبارزه طبقاتی و همچنین از طریق این مبارزات اعتبار حاصل کنه در جامعه، مسئله مهمیه. رهبری این نیستش که فقط یه جانبه باشه، یعنی یه عده بیام میگه ما رهبر شما هستیم، بورژوازی مثلا سوسیال دموکراسی ما رهبر طبقه کارگر و همه مردم هستیم، یا احزاب سیاسی که ساخته میشن ما رهبریم. رهبری سوی دیگرش اینه که اون توده ها باید بپذیرن این رهبری رو، یعنی اینطوری که خب واضحه یه کاریکاتور میشه از رهبری. ما میایم بهشون دستور عمل صادر میکنیم، هیچکی هم اونجا گوش نمیده به این دستور عمل. خب چرا شما رهبری هستید؟ برید کنار دیگه، یا برید ملحق بشید به اون کسانی که دارن کار میکنن در داخل ایران. بنابراین این مقدار حالت مضحکم پیدا کرده این نوع رهبری ها. یعنی چه این رهبری در داخل ایران باید به وجود بیاد متشکل از همین پیشتازان کارگری و اگر نیازی به روشنفکرها و تئوریسین ها و غیره داشتن خودشون ارتباط میگیرن و پیدا میکنن تئوریسین های خودشون. و از همه مهمتر در این دوران این رهبری باید مخفی باشه، کار علنی مطلقا نکنه، سازماندهی علنی در میان توده هستش، مبارزات علنی هست، سازماندهی کاملا مخفی هستش. یعنی یه عده‌ای که به هم اعتماد کاملا مشخص و مرتبطی از لحاظ تاریخی و خانوادگی و غیره دارن در این رهبری قرار میگیرن که در یه شرایطی هم با یه سبک کار به اصطلاح سازماندهی شاخه‌ای و ساختن هسته‌های مختلف یه شکلی صورت میتونه بگیره که اگر یک هستم کشف شد و یا زندان رفت و غیره لطمه نزنه به کل تشکیلات. بنابراین این نوع مسائل قابل تحقق هستش. انقلاب اکتبر 1917 این کارو کرد، به این دلیل بود که در سطح رهبری انقلاب قرار گرفت، نه به دلیل اینکه مثلا لنین اومده بحثای خوبی کرده در یک کتابی بعد همه گفتن به به این تئوریسین ما. این چنین نبوده. لنین هم در همون پایش رو زمین بود، در میان بلشویکا در حال مبارزه در میان کارگرها بودن برای 15-16 سال هسته های کارگری، اعتصاب کننده کارگری ساختن. به این ترتیب بود که اینها در واقع انتخاب شدن به عنوان رهبری انقلاب بعدی و همچنین حکومت بعدی. بنابراین این مسئله شاخص های اصلی هستش که ما امروزه فاقد اون هستیم متاسفانه. یعنی در واقع مسئله اتحاد اصولی، یعنی همین رهبری شکل نگرفته هنوز. برای همین است مثلا یه نفری میاد مثلا میان معلم ها میگم مثلا کارگرا فلان کاری کردن، اینا به درد نمیخوره، ما تحصیل کرده ها باید بیان کار رو بکنن. خب این علتش اینه دیگه، برای اینکه یک تشکل مستقل مخفی در داخل ایران بود پاسخ اینا رو فوری میداد. حالا ما نیروی کوچیکی هستیم، به سطح به درجه آگاهی که از مارکسیسم رسیده پاسخ کوتاهی دادیم، منتها این پاسخ ها فایده نداره، به جایی نمیرسه. افشاگری مثلا در حد کلاب هاوس و غیره محدود میمونه. پاسخ رو باید خود میشتازان کارگری به طور متشکل بدن به این جریانات، که اون موقع هستش که اینها سلام مکان جایگاه واقعی خودشون رو پیدا میکنن و کنار میرن و طبقه کارگر در واقع به دلیل مبارزاتی که در داخل ایران میکنه اعتبار پیدا میکنه. به این مفهوم نیست که فقط طبقه کارگر قراره انقلاب کنه، تمام جمعی آحاد مردم انقلاب میکنن. چیزی در حدود 35 میلیون نفر ممکنه در داخل ایران مشغول و تدارک انقلاب باشن، ولی این چندین میلیون رهبری نیاز داره. این رهبری هم در واقع اون آگاه ترین، پرجسارت ترین و در واقع از خود گذشته ترین بخش جامعه در رهبری قرار میگیره معمولا. و این هم امروزه بر اساس تجاربه ما کاملا دیگه مشهوده، معلومی کیا هستن. اینها در درون خود کارگرا هستن و فرق هم دارن با مثلا پیشتازان کارگری زمان انقلاب اکتبر 1917. اینا الان صحبتاشون رو گوش بدید، مقاله می نویسن، مطالعه می کنن، سخنرانای خیلی خوب هستن، متفکر هستن، انواع اقسام مشخصات روشن فکرار هم دارن دیگه. چه نیازی هستش که ببینیم طبقه متوسط بشن که مثلا به این مفهوم که برن تحصیلات مثلا تحصیلات دانشگاهی مثلا در آمریکا و اروپا بکنن بعد بیان رهبری کنن؟ چنین نیستش، این تخیلی بیش نیستش از کنسپت رهبری. بنابراین این اینو ما نداریم، یعنی این اتحاد اصولی صورت نگرفته. بنابراین همه ما در راستای هم متشکر کردن تودا، همین که منزوی کردن جریانات انحرافی، کسانی که میخوان بیان از بالا در واقع نقش رهبری و حکومت رو در آتی ایجاد بکنن، منوط میشه به ساختن این اتحاد اصولی، اتحادی متشکل از بخشهای پیشروی طبقه کارگر که در عمل نشون دادن و تجربه کسب کردن و حتما هم باید مخفی باشه برای اینکه دستگیری به حد اقل خودش یا نابودیشون به حد اقل خودش برسه. در افت و خیزهای مبارزات طبقاتی وقتی خبری نیست، عقاید محفوظ باقی بمونه، نظرات محفوظ باقی بمونه، تجارب محفوظ باقی بمونه تا شرایط اعتلای انقلابی اینها استفاده میشه تجارب بیشیم برای اینکه قدم بعدی در راستای سرنگونی انجام بشه. نکته دوم اتحادهای عمل هستش که این هم متاسفانه فرقه گرایی کاملا عمیق هست در جامعه ما، نه صرفا در میان روشنفکرها که ملاحظه میکنیم دیگه احزاب سیاسی را چقدر به خون هم دیگه تشنه هستن، اصلا حاضر نیستن بشینن یه بحث و تبادل نظر بکنن. هر موقع دعوتشون میکنیم نمیان، چون میخوان مثلا طرف مقابل رو از طریق بویکات و تحریم دفع بکنن. انشقاقات، انشعابات اینا رو میبینیم دیگه، یعنی در واقع اینها در واقع دوچار فرقه گرایی عمیق شدن و کاملا در بحران عمیقی به سر میبرن به دلیل این انزواگری و فرقه گرایی. در داخل ایران هم متاسفانه بر اساس تجربی که ما داشتیم در کمیته های کارگری و غیره چنین فرقه گرایی موجود هستش. و این در میان دانشجوها در دانشگاه ها و غیره حداقل بر اساس تجاربی که ما داشتیم که صحبت هایی که باشون میکنیم، حالا الزاما اینا طرفدارای ما نیستن ولی خب صحبت میکنیم با جوانان، این مسئله موجوده. مثلا کسانی که خودشون رو مارکسیست میدونن و کسانی که مثلا سوسیال دموکراتن حرف نمیزنن، صحبت نمیکنن. این جریان ماویسته با اون جریان تروسکیستی حرف نمیزنه، انشقاق ایجاد میشه. با آنارشیستایش که هر اینا مثلا فرق دارن با هم دیگه، در صورتی که سیاست که ما تجربه کردیم از لحاظ تاریخی، سیاستی که وقتی در انزوا ما هستیم سر مسائل ویژه عملی میتونیم اتحاد عمل کنیم صرف نظر از عقاید سیاسی افراد، مگر اینکه حالا خیانت کردن، جاسوس بودن، اونجا اتحاد عمل با این جور آدم ها نمی کنه، خائنین هستن که بعدا باید تکلیفشون روشن بشه از طریق دادگاه های صالحه در داخل ایران پس از انقلاب. اما با کسانی که اختلاف سیاسی داریم چرا سر مسائل مشخص، مثلا فرض کنید مسائل، مثلا فرض کنید کمبود آب در داخل ایران، ما چرا باید حزم گرایی بکنیم، میگیم ما فقط با کمونیست ها میخواییم اتحاد عمل کنیم، ما فقط با این جریان میخواییم اتحاد عمل کنیم، ما با طرفدارای چریکا فقط اتحاد عمل میکنیم، اینا خائنین در آتیه خواهند بود، مثلا سوسیال دموکرات ها، این فلانی مثلا میره در آینده ممکنه بره به طرف مثلا آمریکا. اینطوری که نمیشه ما اتحاد در داخل ایران به وجود بیاریم، باید اتحاد عمل ها اصولی رو زیر پا نمیذاره، ما سر مسائل مشخص، مثلا سر دفاع حمایت از تمام زندانیان سیاسی میتونیم با تمام جریانات فراسوی اختلافات سیاسی اتحاد عمل داشته باشیم در داخل ایران، در کارخونه ها، در انبا اقسام محلات کارگری، دانشگاه ها، چنین اتحاد عمل هایی باید ایجاد بشه. مثلا فرض کن اگه نون قیمتش بالا بره چرا ما باید پرسجو بکنیم نظر طرف مقابل چیه تا با این اتحاد عمل کنیم برای کاهش قیمت نون، یا مثلا اگر سیل میاد در داخل ایران چرا متحدن نمیتونیم بریم کمک رسانی بکنیم، هر کی باید با سلاح ابزار ناچیزی که داره میره عمل میکنه. خب اینا اشکالات در واقع اشکالیه که اشکالات فرق گرایانه ای هستش که در بطن جامعه وجود در میان کارگران وجود داره متاسفانه، به این ترتیب که همه در حال جبهه‌گیری علیه دیگران هستن. خب کی زینب خواهد بود از این وضعیت؟ رژیم عالیه براش این داستان، همه میافتن به جون هم، این میگه اون زنه، اون میگه اون مسئله ملیه به اصطلاح کرده، نمیدونم تجزیه طلبه، این میگه اون تمامیت ارضی رو قبول نداره و غیره، افتراق پشت افتراق پشت افتراق، بنابراین اینها واضحه که کمک نمیکنه. بنابراین دومین فاکتور مؤثری که ما باید در نظر بگیریم برای تدارک این سرنگونی رژیم که عملی هستش، سرنگونی رژیم به شرطی که رهبری وجود داشته باشه، به شرطی که تدارکات پیشین بریزیم، دقیقا روش برخورد غیر فرقه‌ای هستش در همه تجمعاتی که ما هستیم. در واقع سر مسائل عملی برای یه مدت کوتاه میتونیم با کسانی که مخالف سیاسی ما هستن اتحاد عمل بکنیم، اما در عین اینکه اتحاد عمل میکنیم میتونیم بحث سیاسی هم باشون بکنیم، متقاعدشون بکنیم خطشون مثلا درست نیستش و غیره، اشکالی نداره. ولی این که ما به دلیل عقاید افراد دفع میکنیم که مثلا سر مسئله بالا رفتن نون باشون متحد شه، خب این اشتباهه دیگه، واضحه، این لطمه میزنه به تمام ما در داخل ایران. یا اینکه مثلا فرض کنید در بسیاری از شرایط هستش، ما الان صرفا کارگر و معلم نداریم که در حال مبارزه هستن، خیلی وسیع‌تر است، ما مبارزات زنان در داخل ایران داشتیم، مبارزات ملیت‌های تحت ستم رو در داخل ایران داشتیم، کردها، عربا و همچنین ترک زبان ها و غیره، خب اینا دارن مبارزه میکنن، تحت ستم قرار میگیرن، بنابراین اتحاد عمل سراسری باید ایجاد بشه بین تمام ستمکشیان ایران صرف نظر از عقاید سیاسی برای انجام یک کار مشخص. حالا این اتحاد عمل برخی از موارد میتونه طولانی تر هم باشه، یعنی ادامه دار باشه، ولی میتونه فقط لحظه ای باشه، مقطعی باشه. این چه ربطی داره به این که ما نظرات رو باید تعیین تصفیه نظری اول بکنیم بعد وارد کار مشترکی بشیم در اتحاد عمل؟ خب این فرق گرایی خواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما این هستش که ما باید بر حذر باشیم از این نوع روش‌ها. در خارج از کشور متأسفانه همین موضوعات هستش که مبارزه بکنیم برای اینکه این اتحاد عمل‌ها شکل بگیره با تمام جمعی احادی که سر این مسئله خاص حاضر به فعالیت هستند. مهمترینش هم آزادی زندانی سیاسی است که کمپین‌های بین‌المللی هم میتونه رخ بده در این حال، و مسئله دیگه ای که مهمتر از همه هستش تدارک ساختن رهبری یا حزب پیشتاز کارگری در داخل ایران است با مشخصاتی که برشمردم، و این در یک شرایط اعتلای انقلابی و همچنین بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی که رژیم مرتب دوچارش میشه، میشه با این ابزار این رژیم رو سرنگون کرد. امکان پذیر هستش با وجود اینکه آمریکا و غرب و غیره هم ممکنه مخالفت کنن. 14 کشور امپریستی به روسیه حمله نظامی کردن، دفع شدن، شکست خوردن. بنابراین امپریسم قابل شکست هستش. در ویتنام شکست خوردن، در کوبا شکست خوردن، در کشورهای مختلف اینها دست درازی که میکنن میتونن شکست بخورن، فقط در شرایطی که این اتحادها وجود نداره، این رهبری وجود نداره، اینا توفیق پیدا میکنن. و این مسئله کلیدی و اصلی هستش که در اول ماه می به نظر من درسی میتونیم ازش بگیریم که سال بعد به این امید که ما در شرایط بهتری قرار بگیریم.